اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینش رو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکنامه. خیلی خوش اومدید به 10 قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست با شما هستم.
خب اجازه بدین قبل از هر چیز این توضیح همیشگی رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکنامه و رادیو فرداه. ما اینجا تو این پادکست هر هفته مثل قسمت‌های قبل میریم سراغ یکی از موضوعاتی که رضا برامون از دل بودجه کشور کشیده بیرون و درباره‌شون حرف میزنیم، که البته این دفعه فکر می‌کنم موضوع پادکست ما بیشتر این که یک ردیف بودجه باشه یک مفهومه و حالا میرسیم بهش. خلاصه اگه دوست دارید درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه، این چیزا بشنوید، توصیه میکنم اپیزود اول رو گوش بدید اگر گوش ندادید، و چون اونجا مفصل درباره همه اینا صحبت کردیم و فهم میکنم مقدمه خوبی باشه برای شروع گوش دادن به این پادکست اگر نشنیدید. خب بریم سراغ موضوع این قسمت. آقا رضا، همونجوری که گفتم این دفعه ماجرایی رو بیرون نکشیدی، یه موضوع داریم، و برخلاف همیشه که تمرکز میکنی روی یک ردیف بودجه و بکگراندشو میگی، داستانشو میگی و درباره این حرف میزنیم که چرا اصلا این ردیف بودجه اونجاست و معنیش چیه برای کشور و بودجه، این بار میخوایم درباره یه موزلی صحبت کنیم که بی ارتباط هم نیست اصلا کلا با بحث بودجه. شاید بد نبود جزء اپیزودهای اولمون هم بود اصلا، به خاطر اینکه وقتی اصولا در ایران در این سالهای اخیر مخصوصا میریم سراغ چیزهایی مثل بودجه و کلن اعداد و موضوعات اقتصادی، خیلی دیدیم که حتی افرادی که در حالا صندلی‌های مسئولیت نشستن هم با این موزل درگیرن. خودت بگو درباره چی میخوایم صحبت کنیم و این موزل چیه؟
درباره عدد، درباره بیچارگی و مظلومیت عددها، درباره اینکه ما طی سالها چه بر سر عددها آوردیم و چجوری این مشکل ما با عددها توی بودجه تشدید شده و تشدید میشه، چجوری خودش رو نشون میده. خب این یکی از اون قسمتهایی که قبلا حین اپیزودهای قبلی موضوعش مطرح شد، صحبتش رو کردیم و گفتیم که جا داره براش یه قسمت ویژه درست کنیم که اونم این قسمت رو به هر حال در خدمت شما هستیم که دربارش حرف بزنیم.
صحبت های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استناد میکنم میگن غلطه. به فیلم هایی که توی
برای این که عدد نمیشناسید شما چی نمیشناسید هستی که عدد نمیشناسید نمیدونی 20 میلیارد
ببخشید آقا من یه صحبتی بکنم.
عددش رو میشناسم در طول یک سال.
آقای قسم نباید بخورم. آقای ترکان ما قبول کنیم عدد نمیشناسی یا عدد نمیشناسی.
خب این صدایی که شنیدید بخشی از مناظره اکبر ترکان با حجت عبدالملکی بود که خود مناظره در سال 95 برگزار شد، زمانی که آقای ترکان رئیس مناطق آزاد بود و موضوع برنامه بحث قاچاق کالا. آقای عبدالملکی هم به عنوان اقتصاددان اومده بود و مدعی بود که 24 میلیارد دلار قاچاق کالا میشه و ترکان میگفت آخه میدونی 24 میلیارد دلار یعنی چی؟ یعنی چقدر کالا؟
دقیقاً، و حرف ترکان هم خیلی بیراه نبود. حالا بعدها حجت عبدالملکی ترقی کرد، وزیر شد، بعدم از قضا قسمت شد رفت نشست جایی که ترکان بود، یعنی رفت شد رئیس مناطق آزاد خودش. ولی خب این مشکلش با عددها همچنان برقرار بود. یکی از چیزایی که مثلا ما ازش فکت چک کردیم این بود که یه بار گفته بود که امارات اومده 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنه توی مناطق آزاد، که رئیسش هم خود عبدالملکی بود، که خب اونجا خیلی جای ترکان رو همه خالی کردن که آقا 100 میلیارد دلار اصلا میدونی 100 میلیارد دلار یعنی چی؟ یعنی چقدر کل سرمایه‌گذاری خارجی ایران توی یه سال که خیلی دیگه رکورده، سال اول برجام بود که 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بود، که اصلا یه چیز عدد خیلی بزرگیه
و اینقدر عجیب بود. ما فکت چکش هم کردیم همون موقع در فکت‌نامه، نشون شاخدارم گرفت، یعنی یه چیزی فراتر از نادرست.
آره اصلا خیلی عدد عجیب بود، یعنی نه به نسبت فقط سرمایه‌گذاری خارجی تو ایران، به نسبت حتی سرمایه‌گذاری خارجی که امارات می‌کنه، کل امارات مثلا تا تمام سرمایه‌گذاری خارجی که امارات و اماراتی‌ها انجام داده بودن تو سال، فکر می‌کنم تو سال 2021 بود آخرین آماری که ما داشتیم، کلش 25 میلیارد دلار بود. بعد آقای عبدالملک میگفت 100 میلیارد دلار نه در کل ایران، قرار بیاره اماراتی‌ها تو مناطق آزاد بدن به آقای عبدالملک و دوستانش برای کار سرمایه‌گذاری. خب ببین، از این نمونه‌ها زیاد داریم، همونجوری که گفتی خیلی این مشکل مبتلا به خیلی از مسئولانه، اما میخوام بگم که محدود به مسئولان یا افرادی مثل آقای عبدالملکی که به اصطلاح اقتصاددانه نیست. ما به کرات میبینیم که آدمها با انواع و اقسام موقعیت‌های مختلف، با هر درجه سواد، با هر گرایشی، یه وقتایی یه عددهای عجیب غریبی میگن که آدم اصلا میمونه. بذار چند تا مثال بزنم که تو همین فکت‌نامه خودمون داشتیم. مثلا یه بار یکی از مقام‌های سپاه به اسم آقای سردار حسن حسنزاده که فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ اومده بود، گفته بود آمریکا 55,000 میلیارد دلار هزینه برای راه اندازی شبکه‌ها و رسانه‌ها کرده که بیان اعتراضات 1401 رو راه بندازن. ولی خب یعنی چی 55,000 میلیارد دلار؟ این عدد 2.5 برابر کل جی دی پی آمریکا، کل اقتصاد آمریکا، کلش دبدر 2.5ش کم میشه 55,000 میلیارد دلار. بعد بیاره یه چیزی، یا مثلا بارها دیدیم میگن برای راهپیمایی 22 بهمن 20 میلیون نفر اومدن، یا تشییع جنازه فلانی 10 میلیون نفر اومدن، یا برای فلان تظاهرات 3 میلیون نفر آدم اومدن تو خیابون. خب مگه چقدر آدم تو این خیابونا جام میشه؟ مثلا این سوال منطقی هستش که ما نمیبینیم کسی بره سراغ. همین اخیراً راجع به نماز جمعه مصلا میگفتن که 6 میلیون نفر آدم یه دونه از این سایت‌ها گذاشته، تا این لحظه که ما داریم گذاشت میدیم دست کم 6 میلیون نفر اومدن آدم تو مصلا که نماز جمعه بخونه. آخه 6 میلیون میدونی یعنی چی؟ مصلا میدونی چند متره؟ میدونی هر آدم تو چند متر فضا نیاز داره که وایسه؟ ولی خب ما میبینیم که این چیزها اصلا محلی از اعراب نداره. حالا همه رو از این طرف هم نگیم، از اون ورم هست. مثلا توی اوج اعتراضات سال 1401 یه خبری منتشر شد که حساب محمد رضا استادی امام جمعه قم رو این گروه های ناشناس هکری هک کردن، که خیلی هم سر صدا داشت اون موقع. این آنونیم سکرا و اینا میومدن و اسنادی رو می آوردن، از جمله یکیش این بود که میگفتن فاش کرده بودن که موجودی حساب این آقای امام جمعه قم 42 میلیارد تومانه. خب 42 میلیارد میلیارد تومان یعنی چی؟ ببین، کل نقدینگی یعنی کل پول، شامل پول نقد، اسکناس، تراول، تمام سپرده های جاری، تمام سپرده های پسنداز، هر چی که تو بانک هست، همه اینا رو اون زمان مال اون تاریخ میومدی جمع میزدی، میشد 5,250,000 میلیارد تومان.
یعنی چقدر 5,000,000 میلیارد تومان؟ یعنی چند تا صفر داره این؟
صحبت امروز ما در واقع همینه، همین در هم تنیدگی صفرها توی همدیگه است که باعث شده ما مقیاس‌ها رو گم کنیم. میلیون، میلیارد، هزار میلیون، هزار میلیارد، تریلیون، تریلیارد، اینا که هر کدوم از اینا پیچیدگی‌های خاص خودشون رو دارن، اینا توی ذهن ما تبدیل به عبارت‌های ساده و دم دستی شدن که برای امور روزمره مرتب داریم از اونها استفاده می‌کنیم و طبیعیه که اینا باعث اختشاش ذهنی ما شدن. حالا اون نمونه‌هایی که بالا گفتم همه از مثال‌هایی بود که افراد به دلایل مختلف از جمله سوگیری‌هایی که داشتن اینا تشدید می‌کرد که درکی از مقیاس نداشته باشن یا بخوان اغراق بکنن. اما واقعیت اینه که مشکل فراتر از ایناست. یعنی ما آدم‌ها رو می‌بینیم که خارج از کانتکست سیاسی، خارج از اصلا بحث‌های سوگیری، توی مناسبات روزانه میان عددها رو قاطی می‌کنن، مقیاس رو از دست میدن.
درست میگه. خب این نمونه‌های این رو ما هم خودمون دیدیم، هم خودمون تو دامش افتادیم، لااقل من. ولی خب این ارتباطش با بودجه، وقتی داریم درباره بودجه حرف میزنیم باعث چی میشه این مشکلی که الان مردم ایران گیرش افتادن؟
ببین، اگه اسم این وضعیت رو ما بذاریم اختشاش عددها، من سه تا عامل برای این وضعیت متصورم که دلیل منطقی اینها میتونه باشه، که دو تا از اینها به بودجه ارتباط داره، ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم، که بذار اصلا از اولی شروع کنیم که ربطی به بودجه نداره، بعدش برمیگردیم مفصل درباره بودجه صحبت میکنیم. این اولی بحث فرهنگیه، این که کلا از نظر تاریخی ما خیلی قائل به دقت در اعداد نبودیم، بیشتر کیفیت انگار مهم بوده، کمیت رو همیشه خیلی تحقیر کردیم و بهش توجه. البته من تاکید کنم تخصصی ندارم تو این زمینه، اما زیاد شنیدم که آدمایی که اهل ادبیاتن، آدمایی که تخصصشون تو اون حوزه است، موقع خوندن متون کهن مدام تذکر میدن که این عددها رو حالا شما خیلی سخت نگیر که با هم دیگه نمیخونه. مثلا یه واقعه تاریخی رو، مثلا یه جنگ رو شما تو این قصه های قدیمی میبینید که مثلا صحنه جنگ رو دارن توصیف میکنن، یه گروه قهرمان که معمولا خیلی هم کوچیکن میرن به جنگ یه تعداد دشمن که اونها طبق معمول پرتعداده. مثلا راوی میگه 50 نفر رفتن جنگ کنن با یه لشکر 10,000 نفری دشمن و اینها، میرن اون 50 نفر تارومار میکنن چنان که 8,000 نفر رو کشتن، 4,000 نفر رو اسیر کردن و بقیه هم پا به فرار گذاشتن. خب یه حساب میکنه میگه آقا این که شد 12,000 تا، مگه نگفتی کل سپاه دشمن 10,000 تا بودن؟ از کجا جواب راوی اینه که آقا این اعدادا به معنی عدد نیستن، شما خیلی سخت نگیر، اینا 10,000 تا یعنی خیلی بودن، یه تعداد زیادی بودن، تعداد زیادی کشته شدن، تعداد زیادتری هم فرار کردن. حالا فقط مثلا یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه اینا نیست، شما کلی داستان و روایت تاریخی و مذهبی داری که توش برای توصیف یه پدیده عددهای عجیب غریب میگن. مثلا توی روایت‌های مذهبی خیلی میبینی که میگن روایت‌ها مختلفه که در آن زمان اونها 300 نفر بودن یا 300,000 نفر. آقا 300 نفر 300,000 نفر خیلی فرقشه. یعنی کلا میخوام بگم اینو ما خیلی نمونه هاشو زیاد میبینیم توی حتی روایت‌های تاریخ معاصر، اما نمونه فراوون داریم. مثلا همین بحث جمعیت چند میلیون نفری تظاهرات ها قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، جمعیت نماز جمعه ها، راهپیما، یا درباره تعداد کشته شده ها توی جریان انقلاب یا توی واقعه گوهرشاد که ما برای هر دو تاش هم مستند ساختیم، یه عددهایی گفته میشه که اصلا جا نمیشه این همه آدم. مثلا تو همین گوهرشاد بخوام مثال بزنم، میگن که ادعا میشه 4,000 نفر کشتن، بعدم شبونه اومدن با کامیون بردن، گور دست جمعی هم دفن کردن. خیلی ها باور میکنن ولی نمیپرسن
و فکر نمیکنن 4,000 نفر اولا تو ابعاد مشهد اون موقع، تو ابعاد مسجد گوهرشاد چه، بعد حالا جمع کردن این همه جنازه،
اونم از شب تا صبح،
اونم شبونه،
چند تا کامیون باید بره؟ اصلا اون موقع در سال 1314 اینقدر کامیون تو مشهد بوده که بیان اینا رو ببرن از شب تا صبح ببرن؟ اینقدر جاده بوده که کامیون ها را بیافتن برسن تا سم دمه اونجایی که مک بریزن توی 4,000 نفر گوره دست چنگی خواهد رسید، چه مساحتی لازم؟ اینا رو، اینا سوالاییه که کسی نمیپرسه، اینا سوالاییه که مطرح نمیشه، کسی نمیگه جمعیت مشهد، اصلا نمیپرسه آقا جمعیت مشهد یعنی چقدر بود که ما داریم میگیم 4,000 نفر اومدن یهویی کشتن بدون اینکه کسی بفهمه، همه رو بردن با کامیون دفن کردن، هیچ اثری هم از آثارشون نیست، حالا ادعا میکنن که گور دست جمعی هم براش پیدا میشه.
خبر تایید نشده پیدا شدن گور دست جمعی کشتار مسجد گوهرشاد.
خب مستند گوهرشاد رو که پارسال تابستون ساختیم توصیه میکنم اگه ندیدید حتما به کانال یوتیوب فکت‌نامه سر بزنید و اونجا ببینید. البته خب لینکش رو در توضیحات این اپیزود میذاریم، واقعا یکی از نمونه‌های جالب عددسازیه. و البته یه مستند دیگه هم داریم که خب اونم خیلی موضوع اصلیش، تم اصلیش همین عددسازیه و اونم درباره آمار کشته شدگان انقلابه که اون رو هم میتونید توی یوتیوب فکت‌نامه ببینید که مفصل اونجا دو تا مورد رو بررسی کردیم. البته تو مورد کشته شدن انقلاب چند تا داستان مختلفه.
بله، در طول انقلاب از سال 1342 تا 57،
17 شهریور، ماجرای فیضیه قم، اینا همه بررسی میشه و ما دربارشون حرف میزنیم.
به هر حال ببین یه بخشیشون میشه به قول معروف درک کرد که پروپاگاندای بزرگ نماییه که با اهداف سیاسی، همه جای دنیا نمونهش رو ممکنه ببینی، اما یه بخشیش هم اینه که حساسیت ما، حساسیت جامعه ما به عددا کمه. ببین به هر حال سالها اینا روایتای غالب و پذیرفته شده بودن در همین گوهرشاد، همین بحثای کشته شدگان جامعه، برای بخشی از بخش بزرگی از جامعه اینا به عنوان واقعیت و فکت پذیرفته شده بودن بدون اینکه کسی بپرسه آیا این عددا می گنجه، آیا جا میشه، آیا 4000 نفر اینجا اصلا منطقی است. هنوز هم حتی بعضیا چنین تصوراتی دارن. حالا این یه بخششه، این یه بخش بحث مسئله ما با اعداده که میگم مشکل تاریخی فرهنگی، ولی از این بگذریم. در تخصص منم همونجوری که عرض کردم نیست بحث مطالعات فرهنگی و ایناست، اما اون دو تا عامل دیگر رو شاید بتونم بهتر و مستندتر و محکمتر توضیح بدم.
خب گفتی به بودجه هم ربط دارن اینا.
بله بله، به بودجه هم ربط دارن. بذار با چند تا عدد شروع بکنیم. بیا فکر کنیم به اسم یه نهاد، یه ردیف بودجه رو مثال بزنیم که اسمش هم بذاریم جالب باشه، اسمش هم برای مخاطب یه مقداری تازگی داشته باشه. ببین یه ردیف رو من انتخاب کردم، عنوانش از قرب بقیت الله، کمک و حمایت از مؤسسات فرهنگی اجتماعی، که این ردیف هم زیر مجموعه بودجه نظامی و سپاه هستش، در واقع قرارگاه فرهنگی وابسته به سپاه است. فرماندهش هم آقای عزیز جعفری که قبلا فرمانده کل سپاه بود و به اصطلاح کارهای فرهنگی هم میکنن تو این قرب بقیت الله. یه مؤسسه اوج هم دارن که احتمالاً شنیدین اسمش رو، یه مؤسسه سراج هم هست که توی بودجه اتفاقا برای هر کدوم گفته که 200 میلیارد تومان کنار بذارن از این اعتبارات بدن به این دو تا مؤسسه. حالا الان به اینا کاری نداریم، موضوع ما عدد هاست. من میخوام عدد های این ردیف رو بخونم و ببینم واکنش شما چیه، شما چه حسی بهت میده از شنیدن این عدد. بازم تاکید میکنم به قرب و اینا توجه نکن، فقط عدد رو ببین. مجموع کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای این ردیف امسال 774,338,310 میلیون ریاله. یعنی چقدر؟
نمیدونم والا، 700 خورده ای میلیون ریال.
بده یه مثال دیگه بزنیم. ردیف بودجه صندوق رفاه دانشجویان تو قانون بودجه همین امسال که تو مجلس هم تصویب شده 11,945,725 میلیون ریال. یعنی نمیدونم میتونی حس کنی منظور چقدره، میتونی یه درکی داشته باشی از بزرگی عدد، عدد بزرگه، عدد کوچیکه؟
ببین فکر میکنم که میدونم، ولی الان با این وضعیت اعتماد به نفس ندارم. تازه به ریال هم هست، باید به تومنش بکنیم و یعنی این قصه هم هست دیگه، این چند تا لایه است.
خیلی نکته خوبی اشاره کردی، همین ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور که همیشه متفاوت بوده با واحد پول عرفی، در واقع باید بگیم واحد پول اسمی کشور که همیشه با واحد پول رسمی متفاوت، و خودش یکی از عوامل خیلی خیلی مهم در اختشاش ذهنی ما بوده. ما سالها عادت کردیم بریم اتیکت قیمت‌ها رو یه جایی می‌بینیم یه صفر ازش کم بکنیم که بفهمیم به واحد پول رایج یعنی تومن چقدر. مثلا آدامس خروس ما بچه بودیم می‌خریدیم 25 ریال توی ذهنمون باید تو بچگی در اون سن و سال تقسیم بر 10 می‌کردیم بفهمیم 25 ریال یعنی 2 تومن و 5 زار. حالا البته واحد پول رایج الان تغییر کرده، حتی الان تومن هم دیگه چیز خودش رو از دست داده، دیگه عددهای خیلی بزرگتری استفاده میشه، ولی میخوام بگم خود این ریال یکی از عوامل مؤثر در خراب کردن رابطه ذهنی ما با عددها بوده و هنوزم هست.
حالا وقتی عددها کوچیکه آدم تبدیل میکنه، مثلا 25 ریال و 100 ریال و اینا، حتی بگو مثلا 25 هزار ریال رو آدم میبینه و سریع حساب میکنه میشه 2500 تومان، ولی وقتی بزرگ میشن دیگه سخت میشه.
بله همون 774,338,310 میلیون ریال، این سخت میشه.
آره یعنی میشه 77 میلیون خورده ای تومن.
بله میشه 77 میلیون خورده ای میلیون تومن. خب چون واحدش میلیونه دیگه. ببین الان این میلیون میلیون تومن خودش ماجراه.
آره.
این میشه چی؟ تریلیون، میلیارد، تریلیارد، چند تا صفر. ببین میلیون 6 تا صفر داره، یعنی داریم میگیم که یه عددی داریم 77 که یه 6 تا صفر میلیون اولش، یه 6 تا صفر میلیون دومش، یعنی یه 77 و 12 تا صفر. اینو بعد چه واحدی بگیم؟ یه صفحه اعداد هست، اعداد بزرگ تو ویکی‌پدیا، اونجا تقسیم بندی هایی که استفاده میشه رو نوشته. ببینید تا 6 تا صفر اوکیه.
آره
تا 6 تا صفر همه متفق القول میگن میلیون.
میلیون
بعدش 9 تا صفر داریم، 9 تا صفر رو یه بیلیون داریم، برای مقیاس کوچیک استفاده میشه تو زبان انگلیسی هم
یا میلیارد که تو فرانسوی و فارسی میگیم،
که این میلیارد که همینی که گفتی برای مقیاس بزرگ استفاده میشه. بعدش حالا 3 تا صفر دیگه بیاد میشه 12 تا صفر، یه ذره پیچیده میشه. اونجا چه واحدی میخوای استفاده بکنی؟ ما دقیقاً اینجا 2 تا کلمه داریم.
تریلیارد مگه نمیشه؟
نه اونجا الان تو ویکی 2 تا اصطلاح، یکی بیلیون دوباره که برای مقیاس کوچیک استفاده میشه، یکی تریلیون برای مقیاس بزرگ. یعنی که ما عملا اینجا دیگه میگرخیم، مقول معروف، اینجا باید بشینیم دستمون رو بکنیم تو جیبمون بگیم آقا ما نمیدونیم اینجا چه واحدی استفاده بکنیم که مردم بفهمن منظورمون چیه. اینجاست که مشکل بعدی به وجود میاد، یعنی بزرگ شدن مقیاس، که در واقع بعد از اون سابقه تاریخی و بعد از اون عامل ریال، من اسمش میذارم عامل سوم و عامل مهمی که این یکی بودجه توش خیلی خیلی مهمه و اثر داره.
بیشتر توضیح میدی چه اثری داره؟
ببین از دو زاویه میشه این رو تحلیل کرد. اول وقتی میگیم بودجه مهمترین سند مالی دولته، یعنی اعداد بودجه هم مهمترین اعدادی هستن که وقتی ما به هر نحوی با مفهوم دولت سر و کار داریم باید باش آشنا باشیم. مثلا شما فرض کن من یه روزنامه‌نگار اجتماعی ام، حوزه کاریم هم امور دانشگاه و دانشجویان و اینا، باید بدونم امسال بودجه سازمان امور دانشجویان چقدره، چقدر به نسبت پارسال تغییر کرده، باید بفهمم چقدره، بودجه زیاده کمه. وقتی میام بودجه رو میخونم میبینم که عددش از 11,945,725 میلیون ریال، که خب هنگ میکنم، من که سر و کارم با بودجه است نمیتونم این رو همین جوری بفهمم، باید این عددو بردارم، حتی تو ماشین حسابم نمیزنم چون خیلی احتمال داره خطا کنه، اینو بردارم ببرم توی گوگل شیت و اکسل اونجا تقسیمش کنم، تقسیم رو 10,000ش کنم تا بفهمم این عدد چند میلیارد تومن میشه.
حالا چرا 10,000؟
والا خودم هم نمیدونم، توی اکسل صفرا رو گذاشتم که ریال و اینا رو حساب کنم میشه 10,000. ببین میلیون ریال یه بار تقسیم بر 1000 میشه که بشه میلیارد ریال، یه بارم تقسیم بر 10 میشه که بشه میلیارد تومن، که خب حالا ولش کنیم، یعنی به هر حال شما اعتماد کنین هر جا هر عددی رو تو بودجه دیدین که بالاش واحد نوشته میلیون ریال تقسیم بر 10,000ش بکنین، ولی حتما دقت کنید که اون بالاش نوشته باشه، چون تو همین بودجه جدول ها و تبصره ها و موارد دیگه ای هست که اونجا واحدش میلیون ریال نیست، مثلا ممکنه واحدش باشه میلیون میلیارد ریال، ممکنه باشه 1000 میلیارد، یه چیزایی عالمه، شما واحدهای مختلف میبینی که خود این به این اختشاش دامنه میزنه، خلاصه خود بودجه شکلش شلخته است، واحد پول شلخته است، عدداش بزرگه و همه اینها به این اختشاشی که من میگم دامن میزنه و تشدیدش میکنه.
خب پس اعتماد میکنیم به حساب کتاب آقا رضا، 11,945,725 میلیون ریال رو تقسیم میکنیم بر 10,000 که میشه 1,195 میلیارد تومان، که تازه آدم یه سی پیدا میکنه که چقدره این.
حالا اینا که میگه همین میلیارد تومن هم همین الان ما تازه میتونیم بفهمیم و اینا، وقتی اینا هم بزرگ میشن یه ذره تو همین بودجه عددای بزرگی هستن که حتی با میلیارد تومن هم درک کردنش سخته، مثلا حجم کل بودجه عمومی رو شما بخوای حساب با این فرمول هم سخته، مثلا منابع بودجه عمومی امسال 28 خورده میلیون میلیارد تومنه یا 28000 خورده 1000 میلیارد تومن، الان من خودم هم قاطی کردم. ببین اینجا خب میبینیم که اصلا واحد پول همت که اخیراً در واقع استفاده میشه رایج شده، تو همین اول پادکست تو تیتراژمون هم هست، آقای رئیسی میگه همت، میگه همت، میگه هر چی میخوام بگی، این به معنی 1000 میلیارد تومان یعنی 28,000 همته کل بودجه، ولی اینکه بفهمیم چقدره، ولی شما ببین بخوای با واحد پول معمولی پولای رایج اینو بخوای بگی 28,000 خورده 1000 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگه، و با این وضعیتی که داریم پیش میریم روز به روز این عددهای بزرگ دارن بیشتر و بیشتر میشن، با تغییرات سریع اعداد رو ما میبینیم، با این تورم شدیدی که همیشه تو ایران بوده تو این یه دهه هم خیلی شدیدتر شده، این نگرانی وجود داره که تا چند سال دیگه ما حتی با کمک همت و همت و اینا هم نفهمیم این عددهای بودجه رو، نه عددهای بزرگش رو، حتی عددهای بودجه رو نفهمیم و درکی از مقیاسشون نداشته باشیم.
پس تورم هم که باعث بزرگ شدن دائمی این اعداد میشم بی تأثیر نیست دیگه تو به هم ریختن ذهن ما،
دقیقا
برای اینکه حالا معنی و مقیاسشون رو زیاد متوجه نشیم.
دقیقا همینطوره، و نکته اینجاست که عامل اصلی تورم هم خود این بودجه و در واقع کسری بودجه است، یعنی هر سال پولی که واقعا وجود نداره رو برای اینکه پخشش بکنن عددها رو بزرگ میکنن، که این خب باعث میشه که همینجوری عددها بدون پشتوانه بی حساب و کتاب بزرگ بشن و تبدیل بشن به تورم، هزارها تبدیل بشن به میلیون، میلیون ها تبدیل بشن میلیارد، میلیارد بشه 1000 میلیارد و الی ماشاءالله. اینجاست که من عرض میکنم بودجه توی این آشفتگی، توی این اختشاش عدد خیلی موثر بوده، موثر هست و باعث دامن زدن به این مشکل تاریخی درک عدد و مقیاس برای ما شده. قاعدتا تا زمانی که ما نیایم هم مشکل فرم بودجه یعنی واحد عددها، هم مشکل ریال یعنی واحد پول، تا زمانی که این را حل نکنیم، تا زمانی که مشکل ساختاری بودجه رو که باعث کسری میشه، باعث تورم میشه، حالا نه اون اصلاح ساختاری که آقای خامنه ای میگه دو قسمت قبلا مفصل درباره صحبت کنیم، تا وقتی این مشکلات را حل نکنیم میشه پیش بینی کرد که این مشکلی که ما با عددها داریم همچنان ادامه داشته باشه و روز به روز وخیم و وخیم تر بشه.
خیلی ممنون از توضیحاتت، بریم برای کامنت ها. خب بریم سراغ کامنت های این هفته، چند تا کامنت خوب داریم آقا رضا که زحمت بکش جواب بده. دوستانی که لطف کردن برامون کامنت گذاشتن مثل روناک، میم محمودی، کلسوم، میرا، آرش، مهتی، پیمان، هوری، چیا، حسین، محفا، ریحانه، سامان میر، وحید، شبنم، تارا، محسن، روشنک و البته پرهام که زحمت اون اسپریدشیت معروف موضوعات و قولایی که آقا رضا میده برای سوژه‌های پادکست رو میکشه.
واقعا ممنونیم از آقا پرهام، فکر میکنم الان باید یکی از این ردیف ها رو که همون بحث عدد ها اینا بود رو میشه رنگش رو تغییر، فکر کنم ردیف شماره 18 بود، اینو میتونم محقق شده.
از روی اون واقعا میری فکر میکنم سوژه انتخاب
خوبه به خدا، خیلی الان آره. دارم قشنگ مشخص مشقام چی هست و چه موضوعاتی رو دنبال بکنم.
اتفاقا تو اپیزود آخر که اپیزودی که اخیرا منتشر کردیم پادکست فکت‌نامه هم ذکر خیر آقا پرهام شد و اسپردشیتش. آرش هم چند تا کامنت درباره موضوع قسمت قبل و درباره تفاوت نرخ بهره وام ها و نرخ تورم یا سود واقعی نوشته بود.
خیلی هم کامنت های خوبی بود. آقای سامردی، آرش سامردی از مخاطبای خیلی خوبه ماست و البته دنبال کننده های پادکست های اقتصادی که خیلی مسلط هم هست به بحثا. خیلی کامنت خوبی بود از این جهت که دفعه پیش من فرصت نکردم بحث وام ها و تسهیلات دانش بنیان و نرخ پایینش بود، من وقت نکردم به بحث مشکل اساسی و ساختاری، یعنی همون تفاوت نرخ بهره واقعی و بهره اسمی تو ایران اشاره کنم که بله برای همه وام ها و برای همه تسهیلات مستاق داره، مادامی که نرخ سود اسمی و رسمی با هم فاصله داره، هر کی وام بگیره برنده است و بانک به هر کی که وام میده داره ضرر میکنه، در واقع هر وامی ضرره. و اینا یکی دیگه از دوستانمون هم کامنت نوشته بود، ولی خب چون بحث محدود بود به دانش بنیان ها، بحث موضوع قسمت قبل، من از این گذشتم و خواستم تمرکز ما روی این باشه که رانتی که از طریق تسهیلات کم بهره به شرکت‌های دانش بنیان داده میشه، حتی به نسبت نرخ بهره رسمی هم که حساب بکنیم بازم خیلی زیاده، یعنی حتی اگه فکر کنیم اونم بهره واقعی باشه، بازم این رانتی که به دانش بنیان ها داده میشه رانت زیادی است، اونم در شرایطی که به دلیل همون دلایل مفصلی که دفعه پیش گفتیم، رشد غیر منطقی دانش بنیان ها و چیزای عجیب غریبی که ما می‌بینیم، کلن خوشبین نیستیم به اون فرایند اعتبار سنجی این شرکت ها. خیلی ممنون از آرش که این کامنت رو نوشته بود.
پیمان برامون نوشته که به خاطر 10-20% تخلف یا به گفته شما فساد، نباید کل حرکت ارزشمند دانش بنیان در کشور زیر سوال برده بشه.
بله اینم نکته خوبیه، البته ما اصلا نسبتی ندادیم که 10-20% تخلف یا فساده، اصلا ما نگفتیم تخلف و فساد هست، در واقع گفتیم این فرایند از کانتکست، یعنی بحث موضوع دانش بنیان ها از کانتکست و زمینه تخصصی خودش، یعنی از اقتصاد و علم خارج شده و تو ایران تبدیل شده به پروژه سیاسی و شواهد و قرائن در واقع نشون میده که کلی دکون و دستگاه بغلش باز شده. اتفاقا دوستان کامنت گذاشته بودن که الان یه سری آدما اصلا خدمات میدن میان شرکت شما رو با یه تغییراتی میکنن دانش بنیان که بتونی از اون رانتا بهره بگیری. خب این همون دکون دستگاهیه که ما در واقع صحبتش میکردیم. ما درباره مصادیق فساد صحبت نکردیم، ما مصادیق عجیبو گفتیم، مثلا لزومن اون شرکت های اوقاف که دانش بنیان هستن ما نگفتیم اینا چی کار میکنن یا نمیکنن، ما گفتیم عجیبه، معلوم نیست چی کار میکنن، یا گفتیم رشد دانش بنیان خیلی زیاده، هر 208 دقیقه یه شرکت خیلی عدد عجیب غریبیه، یا مثلا وجود شرکت های عجیب غریب وابسته به نهادهای ارتباط اون عجیب غریبه. همچنین هم خب درباره حجم رانت هم صحبت کردیم که به هر حال این حجم رانت وسوسه برانگیزه برای اینکه به هر حال فساد و اینها رو بخواد به سمت و سوی خودش جذب کنه، وگرنه اصلا ما صحبت اینکه اینقدر درصد خوبن اینقدر درصد بدن و اینا اصلا یه چنین بحثی نداشتیم نداریم، و بدون اینکه بخوایم درباره مصادیق اطلاع دقیق داشته باشیم اصلا وارد این قضایا هم ما نمیشیم.
و خب مثل همیشه هم بریم سراغ یکی از کامنتایی که آقای سامان میر برامون میذاره، و توی یکی از این کامنت ها این دفعه خواسته بود یه چیزی رو در یکی از گزارش های سایت ایران بودجه اصلاح کنیم. اینو یه آرز خودت بگو که چی بود به ما گفته که اصلاح.
بله آقای سامان میر اشاره کرده بود به یکی از گزارش های ایران بودجه درباره ردیف های نظامی، نهادهای نظامی، که عرض کردم توی همون گزارش، البته گزارش ما غلط نیست، تو گزارش تاکید شده که اینا ردیف های اصلی است بر اساس لایحه هست و سهم نفت و اینا دیده نشده، یعنی از نظر تکنیکلی این گزارش غلط نیست، ولی چشم سعی میکنیم در اسرع وقت یه گزارش تکمیلی دیگه هم بنویسیم که نموداراش محدود به ردیف های اصلی فقط نباشه، بیاد اون نفت خام و اینا رو حساب کنه که معلوم باشه که واقعا نیروهای مسلح چقدر از بودجه به هر حال منابع مالی میگیرن. آقا سامان یک کامنت دیگه هم نوشته بود، در واقع اشاره کرده بود به آخرین گزارش مؤسسه صلح استکهلم که معروف به سیپری، که اونجا هزینه های نظامی ایران در سال 2023 رو 10.3 میلیارد دلار تخمین زده بود و ما گفتیم که زادن 12 میلیارد دلار، که اینا سامان نوشته بود اینا نزدیک به هم هستن، اما دو تا نکته وجود داره. اون 12 میلیارد دلار ما همینجوری داشتیم برای اینکه مقیاسی بدیم با دلار بازار آزاد داشتیم حساب میکردیم که مثلا 722 هزار میلیارد تومان رو شما بیای با 60 هزار تومان تبدیل کنی میشه اینقدر، در صورتی که دلارهای نفتی با این قیمت که تبدیل نمیشن به ریال. توی خود بودجه می‌نویسه که نرخ در واقع تبدیلش، یا به اصطلاح تخصص نرخ تسعیرش، نرخ تالار دوم مبادلاته، که حالا بر اساس فرضیات بودجه نرخ تسعیر بودجه امسال 31 هزار تومان برای یورو و حدود 28 هزار 500 تومان برای دلاره که اگه بخوایم اینو مبنا قرار بدیم، یعنی فرض کنیم با این فرضیات بشه، میشه بالای 25 میلیارد دلار بودجه نیروهای مسلح، منابع مالی نیروهای مسلح در بودجه امسال بالای 25 میلیارد دلار، مال پارسال هم حساب کرده میشه 21 میلیارد دلار. اما حالا ممکنه از این یه مقداری فرق داشته باشه، ولی خب ما میدونیم که یه کف و سقف رو اگه در نظر بگیریم، دلار نیمایی رو هم میتونیم در نظر بگیریم که میانگین قیمتش امسال تا همین الان یعنی نیمه اول سال رو اصلا حساب بکنیم میشه 43150 تومان که اون دلار نیمایی برای صادرات و واردات معمولیه، چیزایی که در اختیار بازرگان ها و اینها هست، قطعا نرخ تالار دوم از اینا کمتره. اما اگه همینا هم در نظر بگیریم، بازم ارزش بودجه نیروهای مسلح میشه 17 میلیارد دلار که خب 70% بالاتر از اون برآورد سیپریه. امیدوارم که موضوع روشن شده باشه. به هر حال این رو ما میدونیم به عنوان فکت که برآورد سیپری به دلیل پیچیدگی های بودجه ایران، ساختار تامین مالی نیروهای مسلح خیلی کمه و خیلی کمتر از اون در واقع منابع مالیه که در اختیار سپاه و کلا نیروهای مسلح در ایران هست.
خیلی ممنون، بسیار خوب عالی. اینم از اپیزود دهم هزار داستان بودجه. خیلی ممنون که با ما هستید و گوش میدید. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، مخصوصا کسانی که فکر میکنید به این موضوع علاقه مند باشن، و برامون هم حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید و خب حتما نظرتون رو بگید و مهمتر از همه چی نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، فکت‌نامه و رادیو فردا رو که امیدواریم دنبال میکنید، به ایران بودجه با آدرس iranbudget.org هم سر بزنید. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه، خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.